خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما به یاری خدا در جلسات گذشته بحث از مقاله چهارم رو به پایان رسوندیم و دیدگاه علامه رو راجع به ادراک حسی و خطای در حس و ارتباط ادراکات با هم دیگه اینها رو بررسی کردیم. انشالله از امروز وارد بحث شهود حسی میشیم و اینکه توی حس ما چه اتفاقی داره میفته و اینکه ما چگونه در حس خودمون داریم با خارج ارتباط میگیریم. نکته ای که هست اینه که حالا بحث رو بنده توی 3 تا یا 4 تا تیتر اصلی انشالله عرض میکنم. بخش اول راجع به یه سری کلیاته، یه چند تا نکته سالا انشالله عرض خواهم کرد امروز. بخش دوم بحث راجع به مبانی شهود حسیه، یعنی حالا اون دیدگاه جاهای یزدان پناه تو بحث شهود حسی که حالا متخذ از دیدگاه جناب شیخ اشراقه و به نظر حالا عقیل هم حرف حقیه و مطابق با واقعه و اینکه ما بلوجدان این رو مشاهده میکنیم. حالا اینها رو انشالله توضیح خواهم داد، ارتباط حسی با عالم رو. خب این یک سری مبانی احتیاج داره، اینها رو انشالله مبانیش رو عرض خواهیم کرد. بخش سوم بخش دیدگاه های رقیبه یا دیدگاه های تاریخی اگر عنوان بدیم بهتره، یا میتونیم بگیم پیشینه بحث، یعنی از قبل دیدگاه حاج آقا، از زمان حالا مشا بگیریم، اشراق بگیریم و بیایم جلو تا ملا صدرا و در نهایت دیدگاه حاج آقا انشاءالله مطرح میشه. لذا این بخش سوم میشه پیشینه، یعنی اونهایی رو که ما انشاءالله به عنوان پیشینه این بحث عرض خواهیم کرد. بخش چهارم میشه توضیح خود شهود حسی و تصویر اصل مسئله. و بخش پنجم رو اگر انشاءالله زنده بودیم و اینها رو به پایان رسوندیم، این بحث خواهد بود که خب چه نتایجی بر این بحث بار میشه و چه لوازمی رو عرضم خدمتون که به دنبال داره. به علاوه اینکه یه جمع‌بندی باید بکنیم و اینکه یه بحثی هم راجع به خطا داشته باشیم که خب حالا با این بحث خطایی که مطرح شد و این نکاتی رو که عرض کردیم، این بحث خطا چجوری میشه و حالا ببینیم نظر علامه مصیبه، مصیب نیست، بخشی از نظر علامه مصیبه. حالا اینها رو هم انشاءالله به صورت مفصل عرض خواهیم کرد. توی اون بحث پیشینه بحث و اینکه نظرات دیگر انشاءالله مطرح میخواهیم بکنیم که حالا چند تا نظره عرضم خدمتون، نظر خروج شعاع، نظر انطباع، نظر اشراق نفس، نظر انشای نفس که حالا چند تا تقریر داره. حالا انشالله اینا رو اگر زنده باشیم به صورت حالا بعضیشو مفصل، بعضیاش رو صورت اجمالی عرض خواهیم کرد. بعضی‌ها هم حالا شاید دیگه نرسیم، یعنی مثلا اشکالاتی که همه اشکالاتی که ملا صدرا به دیدگاه شیخ اشراق وارد کرده، حالا دونه دونه بگیم، دونه دونه جواب بدیم، شاید این کارها رو دیگه نکنیم. اون دونه دورشتا مثلا یک تا اشکال رو بگیم و بعد عرضم خدمتون که بقیه رو بگیم که رفقا دیگه خودشون از این کلیات بتونن به دست بیارن. لذا این بحث. نکته بعد این که ببینید ما این بحث مبانی رو که میخوایم بگیم، بحث فلسفه، بحث مبانی فلسفی شهود حسی رو، خب یکی شالا میبینیم انشالله امروز هم بهش اگر زنده باشیم میرسیم، بحث رابطه نفس و بدنه و عرضم خدمتون مراتب نفس و قوای نفس، رابطه نفس با قوا، رابطه نفس با بدن که خب این شاید یه جلسه یا شاید نهایت دو جلسه از ما زمان بگیره، ولی اشکالی نداره، چون میدونید اگه ما این رو نگیم و اینجا توضیح ندیم، عموما توی بدایه و نهایه که نخوندیم و حالا مگه کسی خودش کار کرده باشه، حالا یا نفس شفای حاج آقا رفته باشه یا نفس اسوار رو رفته باشه یا خودش کار کرده باشه، ولی عموما کمیت دوستان تو بحث نفس یه قدری لنگه. بذار حالا اگر کسی کار کرده که خب تو والا و حسن و معاب اینا میشه قدیش تکراری و انشالله سعی میکنیم سریع ها، نه که حالا مفصل نمیخوایم بحث نفس رو توضیح بدیم، ولی تصویر درست از نفس صدرایی و اینکه حالا انشالله تو آخر باید منتهی بشه به اینکه اون قاعده ان نفس فی وحدته یا فی وحدتها کل القوا رو انشالله میخوایم توضیح بدیم، باید یه تصویری بیاد. لذا بنده مجبورم یه قدری از نفس مشا بگم امروز و حالا انشالله شروع بکنیم نفس صدرا رو. حالا سعی میکنم خیلی کوتاه طی یکی دو جلسه عرض بکنم و این بحثاییه که ابتناع داره، یعنی نمیشه این رو بی خیال بشم بگم حالا اینو مثلا حالا هر کی خودش خونده، نه این باید روشن بشه، چون میخوای معرفت شناسیمون انشالله اینجا تی این بحث شهود حسی و انشالله مقاله بعد تی بحث شهود عقلی انشالله میخوایم شکل بگیره و انشالله دوستان پایگاه متقنی پیدا بکنن که حالا اگه بعدن خواستیم بحثای غربی ها رو امتداد بدیم، نقد بکنیم، کار بکنیم و اینها، دیگه این بحثا اینجا حل شده باشه، چون که خلاهایی که ما اصلا این مقالات رو به اهداف اون اهداف شروع کردیم، یکیش بحثای معرفت شناسی بود که گفتیم توی بدایه و نهایه به صورت مستقل و به صورت مبسوط و روشن بحث نمیشه. آن سرفستا رو دوباره بگم، عرضم خدمتون که چی بود؟ اولی یه سری کلیات میگیم، حالا میبینیم شهود چیه، مثلا یه سری نکات اینجوری. دومیش مبانی عرضم خدمت، همون موقع باید میگفتیم از ذهن ما رفت، از آن خدمتی دومیش مبانی فلسفیه بحث شهود حسیه. حالا این مبانی از آن خدمتون که ببینید یه سری چیزای دیگه هم اینجا باید افزوده بشه، یعنی اگر ما بخوایم فلسفه شهود حسی و شهود عقلی رو بگیم، مثلا من وهم رو هم باید توضیح بدم اینجا، یا مثلا از آن خدمتون که عقل عملی رو هم مثلا باید توضیح بدم، ولی خب وهم رو دیگه اینجا نمیگم و عرضم خدمتتون میذارم انشاءالله به عنوان مقدمه و مبانی همون بحث شهود عقلی خدمت، چون میدونید ما همین بحثی که اینجا داریم یعنی به همین ترتیب دقیقا یه سری کلیاتش تقریبا مشترکه. لذا یه جوری میگم اینجا الان هرچی میگم تو شهود عقلی انشاءالله رسیدیم بعد مقاله 5، یعنی آخر مقاله 5 هم دوباره ما یه جمع‌بندی اینجوری باید دقیقا راجع به مقالات ثانی انشاءالله به یاری خدا داشته باشیم، یعنی تاریخچه‌ای بگیم ارزم خدمتتون که یعنی همینجوری دیگه مبانی بگیم، بعد تاریخچه‌ای بگیم، بعد دیدگاه به اصطلاح علامه رو مفصل بگیم، یعنی قبلش گفتیم، بعد نظر حاج آقا رو بگیم تو بحث شهود عقلی با حالا بعدش هم اون لوازمی که داره، یعنی اونجا هم انشالله این بحث رو ما خواهیم داشت. لذا اولی کلیاتی میگیم، این کلیات رو دیگه به عنوان یه امر مشترک شما از ما بپذیرید، یعنی اینجا میگیم و انشالله تو بحث شهود عقلی به اینجا ارجاع میدیم، یعنی میگیم اینجا گفتیم. بخش دوم بخش مبانی بود که حالا مبانی یه سریش مختص به اینجاست، یه سریش هم اینجا میگیم، بعد تو شهود عقلی میگیم، اینو قبلا هم گفتیم دیگه، مثلا نفس و وحدت کل القوا که اینجا میگیم انشالله تو بحث عرضم خدمتتون که شهود عقلی ارجاع میدیم به اینجا، میگیم اینو ما قبلا توضیح دادیم، حالا یه سری افسوده های شاید اونجا اضافه بکنیم، یا مثلا قوه واهمه رو مثلا تو بحث شهود عقلی ببینیم دیگه اینجا نمیگیم. این بحث دوم. بحث سوم خود پیشینه بحث شهود حسیه، یعنی خب این کیفیت ادراک حقایق محسوس تا قبل از این بحث چه جوری بوده که اون بحث خروج شعاع، بحث انطباع، بحث اشراق نفس، بعد بحث انشای نفس، تا انشالله میرسه به بحث شهود حسی که دیدگاه پنجم میشه. حالا اونا بعضیشون دو تا تقریر دارن، حالا اینا رو انشالله اگر زنده باشم عرض خواهم کرد. لذا این بحث انشای نفس رو هم مجبوریم اینجا یه قدری باز بکنیم که دیدگاه ملا صدراست. حالا میگیم انشالله اون سوالی هم که دوستان کرده بودن و اینها اینجا دیگه مجبوریم یه قدری بهش بپردازیم. اون متن های عبودیت هم انشالله همینجا ها بیان های عبودیت هم انشالله عرض خواهم کرد اگر زنده باشم انشالله عرض میکنم. خب این از اینها. بعدش خود بحث شهود حسی رو مطرح میکنیم و بعدش لوازمی که بر بحث شهود حسی بار میشه و چه ثمراتی داره و چه نتایجی داره. و بعد انشالله یه دونه باید بازخوانی بکنیم کل بحث ها رو، یعنی یه ساماندهی سری، یعنی جمع‌بندی، و پرداختن به بحث خطا، خطای در حس. حالا این بحثایی که انشالله قصد داریم از امروز واردشون بشیم، حالا ببینیم خدا چقدر روزیمون میکنه و چقدر انشالله میتونیم پیش بریم. خب اگه فرمایشی دارید تا اینجا، چیزی که نگفتم، حالا اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. این رو ضمناً بگم اگر خواستیم ببینین بحث‌ها رو، حاج آقا توی حکمت اشراق آوردن تا حدی، یه پایان نامه‌ای اخیراً کار شده، عرضم خدمتتون که حاج آقای محمود شریفی زیر نظر حاج آقا بوده این پایان نامه و حاج آقا استاد راهنما بودن و استاد مشاورشون های سعیدی و خود حاج آقای عبودیت بودن دام از الله و مجمعین. این هم هست، البته شما دسترسی نداریم به اون پایان نامه و حالا بعدها بدونید که مثلا از اون هم استفاده شده و حالا کارهای دیگهی که بحثای دیگهی که ما از حاج آقا مثلا تو خارج نهایه شنیدیم و یه سری تطمیماتی که حالا حقیر انجام میدم و یه سری چیزایی رو اضافه میکنم و یه سری چیزایی رو مثلا پر رنگ تر میکنم و اینا. این هم منابع کار. اون منابع دیگه هم که برای بحث های تاریخی هم اینا رو انشالله آدرس میدم دیگه، یعنی برسیم به بحث بوعلی، انشالله آدرس بوعلی میده. حالا امروز هم میگم، حالا همه جام دیگه شاید آدرس ندم، یعنی یه سری چیزها رو دیگه میگم اینا هست دیگه، حالا همه رو بخوام آدرس بدیم خیلی آدرس ها زیاد میشه. حالا حتی المقدور سعی میکنیم انشالله آدرس ها رو عرض بکنیم اگر زنده باشیم. خب سوالی نداریم، فرمایشی؟ تعداد جلساتش هم منده سعی اینه تو 10 جلسه جمع میشه، حتی شک دارم شاید 1-2 جلسه هم بیشتر بشه، ولی خب بحث خیلی مهمیه، یعنی به عنوان اون نتیجه بحث و حصیله بحث این برای شما میمونه و اهمیتی که داره میتونم بگم مثلا حالا نه به وزان اصالت وجود، ولی مثلا این دوتا بحث شهود حسی و شهود عقلی شاید جفتشون رو هم دیگه واقعا به اندازه بحث نفس الامر و اصالت وجود موضوعیت داشته باشه، چون پایه های معرفتی اندیشه رو شکل میده و اینجا هر چقدر سرمایه گذاری بکنیم ضرر نکرده. عرضم خدمتون که مؤسسه امام کار شده، برای مؤسسه امامه، البته ظاهرا هنوز دفاع هم نکردن، یعنی قرار تازه دفاع بشه، حالا دارن کار میکنن دیگه، حالا با حاج آقا هنوز رفت و برگشت دارن. بله حالا اون چیزایی که شفاهی دیگه ما خود حاج آقا پرسیدیم دیگه اینا. عرضم خدمتون که حالا انشالله عرض خواهم کردیم مسیح انشالله. خب عرضم خدمت منورتون که ببینید بحث اول، خب گفتیم عنوان بدیم، حالا بگیم کلیات، یه سری نکاتی رو عرض بکنیم. من حالا یه سری این بحث شهود رو مطرح میکنم بعد دوباره بازش میکنم انشالله جلوتر، یعنی اقسام شهود و اینا رو انشالله باز میکنم. ببینید بحث اول اینه که ببینید شهود که ما میگیم، مراد از شهود همون علم بیواسطه و علم حضوریه دیگه، با این ادبیات توی بدونه‌های شما آشنا شدیم. بعد ما این بحث شهود رو با به تناسب اون قوه‌ای که داره شهود میکنه به 3 تا تقسیم میکنه، که شهود قلبی یا عرفانی که قلب داره شهود میکنه. حالا خواستید ببینید صفحه 220 تا صفحه 231 فلسفه حاج آقا پرداختن به. دومی شهود عقلیه که حالا اینو باز میکنم متعلقش معانیه، چه حالا معانی که درون نفس باشه چه مربوط به خارج از نفس باشه، و معقولات ثانیه فلسفی یعنی هم وجود درد رو شما میفهمید، هم وجود مثلا این رنگ رو، وجود این جوهر رو. که ببینید این مبانی آج آقا حرفشون اینه، ادعایی که آج آقا دارن اینه که این بحث شهود عقلی تمام مبانیش توی حکمت متعالیه هست. البته خود ملا صدرا به اینا نپرداخته، یعنی به این شکل نپرداخته. از غربیا هم اتیل جیلسون یک کتاب معروفی داره، نقد تفکر فلسفی غرب، آیه احمد احمدی ترجمه کرده. آجا میفهمن که التفاتکی داره اما مبناشو نداره، نمیتونه درست بکنه بحث شهود عقلی رو، به خاطر اینکه خب یه سری مبانی میخواد دیگه. یکی از اون مبانی همین بحث علم و نفس فلسفیه که حالا انشالله صدرایی که انشالله عرض خواهیم کرد. خود اونجا طرف مثلا اتیل جیلسون اکتفاء به بحث وجدانی بودن میکنه، یعنی میگه خب این وجدانیه، نمیتونه درست، نمیتونه ادبیات بده و نمیتونه تحلیل بکنه، یه خلل‌هایی تو کارش هست. و سومیش هم که حالا اینجا خب عقل شهود میکنه، حالا ان شاءالله اینا رو توضیح میدیم. سومیش هم بحث شهود حسیه که عرض کردیم این پیشینش به شیخ اشراق برمیگرده و شیخ جناب شیخ اشراق این رو تو حیطه ابصار مطرح و تبیین میکنه، که حالا انشالله عرض میکنیم بیشتر از ابصار باید پیش بره و برای سایر قوای حسی هم همینه. بعد شارحان شیخ اشراق، شهزوری، قطب الدین شیرازی، اونا هم شرح و بسط دادن. حالا انشالله آدرس ها رو به صورت مفصل اگر زنده باشیم خدمتتون عرض میکنیم. نکته یکی هست اینه که خود شیخ اشراق مبانی فلسفی کافی رو نداره برای این بحث شهود حسی، ولی خب طرح میکنه دیگه. حالا انشالله میگیم بحث شیخ اشراق رو انشالله مفصل عرض خواهیم کرد. بعد نکته این که هست اینه که جناب ملا صدرا توی جلد 8 اسفار بحث شهود حسی رو قبول نمیکنه و 7 تا اگه اشتباه 6 تا 7 تا اشکال میکنه. اما نکته ای که هست اینه که حاجی و علامه طباطبایی از شهود حسی دفاع میکنن. خود حاجی توی اون جلد 8 صفحه 179 تمام اشکالات ملا صدرا رو جواب میده، اما توی شرح منظومه خودش عرضم خدمتتون وقتی میخواد تقریر بکنه و بیان بکنه میگه که اون بیان ملا صدرا بهترین بیانه و بهترین نظریه که توی این زمینه وجود داره. شرح منظومه از این 5 جلدیایی که حضرت علامه حسنزاده حاشیه زدن میشه جلد 5 صفحه 47. حالا نکته ای که هست اینو انشالله عرض خواهم کرد اینه که ببینید ما نکته ای که هست، یعنی انسانهای عادی قبل اینکه ما فلسفه بخونیم و اینها، ببینید واقعش اینه با اینا که صحبت میکنین اینا اولش این احساس رو دارن که با اشیاء مادی خارجی ارتباط مستقیم دارن، یعنی بدون واسطه و بدون مفاهیم و صور ذهنی، یعنی اول خارج رو میبینن، این میبینن غیر از تصور کردنه، بعد خب صورت ذهنی پیدا میکنن و بعد تصورش میکنن و بعد عرضم خدمتتون صورتهای ذهنی توی روح و ذهن اینها مثلا پیدا میشه. یعنی حالا انشاءالله عرض میکنیم این برداشت فطری اولیه خیلی مهمه و اینکه اون چیز ما واقعا خب این فرش خارجی رو داریم میبینیم دیگه، من دارم خود اینو باشی ارتباطی هم برقرار کردم، این خیلی مهمه. حالا اینو انشاءالله اگر عمری باشه عرض خواهیم کرد. یعنی این وجدان خودتون رو تو کل اینو گفتم یه بحثی داشتم راجع به عرضم خدمتتون راجع به فهم فطری و وجدان، یعنی چیزی که داریم وجدان میکنیم اولا این رو از دست ندیم، نگاه نکنیم مثلا حالا ملا صدراست چه تحلیل عمیقی، چه بحثی، چه مثلا چیزی، شما اولا اونی که میبینید رو جدی بگیرید، یعنی همین که دارید میبینید، گرمایی که دارید حس میکنید، عرضم خدمتون چیزی که دارید میشنوید، اینها رو مد نظر داشته باشین. این به صورت جدی ادامه کارم به درد میخوره. یه مقاله هم راستی یادم رفت اولش معرفی بکنم، این مقاله های عسکری سلیمانی هم خوبه، حضوری بودن محسوسات، اون رو هم اگر فرصت کردین یه ملاحظه بکنید خوبه، ایشون هم زحمت کشیدن. حالا
نکته دیگه ای که هست اینه که یه بحثی داشته باشیم راجع به حقیقت حس. ببینید حواس رو، حالا اینو انشالله تو بحث نفس، حالا نفس بوعلی رو میخواییم بگیم انشالله مفصل عرض میکنم، مفصل که یعنی در همین حد دیگه، حالا همینجا الان میگم. این که ببینید حس رو تقسیم میکنم به حواس ظاهری و حواس باطنی. حواس ظاهری اون حواسی هن که انسان با کمک آنها با اشیاء مادی خارجی ارتباط برقرار میکنه و معرفت کسب میکنه، که حالا تقسیم میشه به بینایی و شنوایی و لامسه و بویایی و چشایی، و اون عبارت معروف من فقط حسن فقط علما توی همین نسبت به اینها مطرح میشه که انسان اگر یک حسی رو از دست بده با اشیای خارجی دیگه نمیتونه اونجوری که وقتی اون حس داشت ارتباط برقرار بکنه، و اصلا اون ارتباط انگاری کور میشه و اصلا دیگه نمیتونه، اون رو نمیفهمه، تصویر نمیاد. حالا انشالله بیانی داره عرض خواهم کرد که همه علوم حصولی به علم حضوری برمیگردن. شما رنگ رو تا ندیده باشین به این معناها به علوم حضوری برمیگردن. گفتم چند تا تغییر داره. یه تغییرش اینه که شما قبلش باید به صورت حضوری اون رو یافته باشید بعد تصویر بگیرید، که علامه داشتن تو مقاله شعار هم یه بیاناتی داشتن که مشعر به این بود. اینی که دارم میگم به این معناست، یعنی انسان ضعیفه، نمیتونه از نزد خودش مفهوم بسازه، باید یه جایی دیده باشه مفهوم رو. اینو حالا مقاله 6 داره، علامه مقاله 5 داره، نمیدونم یه جا توضیح میدن مفصل، انشالله اونجا عرض خواهم کرد خدمتتون. بله، اینو منطق شفا صفحه 220، من فقط حساب فقط علم، که این اصل از زمان عرضم خدمتتون که ارسطو هست، درست هم هست، یعنی وجدانی. نکته بعد حواس باطنیه که کاری که میکنن روی حواس ظاهری انجام میدن. به عبارتی اینها سه تا کار میکنن: حواس ظاهری رو ادراک میکنن، یعنی به عبارتی اینجوری بگم ادراکات حواس ظاهری رو دریافت میکنن اولا، ثانیا ذخیره و حفظ میکنن و نگهداری میکنن، و ثالثا توشون تغییر میدن. حالا عرض خواهم کرد. اونایشون که ادراک میکنن، یعنی اون حواس باطنی که داره ادراک میکنه و مدرکه، دو تا حالت داره، یا مدرک صور جزئیه یا مدرک معانی جزئیه. حالا صورت و معنا رو تو بحث وهم باید توضیح بدم، وهم و انشالله میخوام تو بحث عرضم خدمتون که شهود عقلی بگم، لذا اینجا الان بهش نمیپردازیم صورت چیه معنا چیه، ولی خب روشنه اجمالا یه فهمی دارن سر برن. خوندین همون اوائل اصول مظفر یه چیزهایی خوندین اوائل منطق مظفر. ببینید پس گفتیم سه تا کار میکنن حواس باطنی: ادراک حواس ظاهری رو دریافت میکنن و مدرکن، دو اینکه حفظ و نگهداری میکنن، سومی اینکه چی؟ تغییر میدن. اونایشون که ادراک میکنن یا ادراک صور جزئی میکنه، اون مدرک صور جزئی رو بهش میگیم حس مشترک، و اون مدرک معنای جزئی رو بهش میگیم واهمه یا وهم. حالا این انشالله بعدم از خواهم کرد. خب خزینه حس مشترک چیه؟ حس مشترک هم ببینید همه حواس میریزن اون تو، مثل یک حوضی میمونه که مثلا 5 تا رو آب بهش وصله، همه میریزن اون تو و اون وقت درک حسی اونجا اتفاق میفته. حالا نمیخوام حالا اینا رو خیلی بهش بپرم، فقط میگم که با کلیت مثلا این کلیات اینا که میگیم میگفتیم خیال حافظه اینا دیگه اصطلاحات رو انشالله فرا گرفته باشیم. حتی میدونیدم من فقط از باب یادآوری این اوایلش. پس ببینید مدرک صور جزئی شد حس مشترک، مدرک معانی جزئی شد چی؟ واهمه. گفتم حس مشترک چجوری مدرکه؟ اینکه همه حواس میرزن این تو. خب خزینه یه حس مشترک رو میگیم چی؟ میگیم خیال. اون رو بهش میگیم خیال. اون خزینه و اون به اصطلاح حافظه معانی جزئی رو بهش میگن حافظه. این حافظه که میگن به معنی اخصه، یعنی حالا حافظه رو بعضی وقتا کلش هم میگن، حالا میگن حافظه مثلا یاری نمیکنه، همه چیز رو میگن، ولی خود به معنی اخصه، یعنی فقط نسبت به معانی جزئی است. اونی که تغییر دهنده است رو بهش میگن متصرفه، یعنی تصرف میکنه هم در صور و هم در معانی که حاصل شدن در نفس. حالا بعضی میگن فقط متصرفه، بعضی نه، اون قسمتی که توی حس دخالت میکنه میگن متخیله، اون قسمتی که توی معانی جزئی اگر دخالت بکنه میگن متفکره. توجه فرمودی؟ اینا زداشون یه چیزن، متصرفه، متخیله، متفکره، به لحاظ فرق میکنه. که اگه خواستیم ببینید این نفس شفای صفحه 33 و 36 این بحث رو مفصلا بهش پرداخته. حالا ببینید اون بحث اصلی که ما اینجا داریم اینه که انسان از راه حواس ظاهریش آیا بدون به صورت مستقیم و بدون واسطه صور و مفاهیم ذهنی با خارج محسوس ارتباط میگیره بعد صورت و مفهوم توی ذهن ایجاد میشه، یا اینکه نه اصلا ارتباط ادراکی ما با خارج محسوس به واسطه همین صور و مفاهیم ذهنی اشیای خارجیه؟ پس چی شد؟ ببینید اولا ما ارتباط حضوری میگیریم بعد مفهوم میسازیم، یا اینکه نه اصلا همین که داریم حس میکنیم خود این حسه، یعنی اون مفهومه، با مفهوم، یعنی عرضم خدمتتون که با خود این مفهوم مثلا رنگ، با خود این مفهوم مزه است که ما داریم با خارج ارتباط میگیریم، نه اینکه یه ارتباط حقیقی خارجی بین من و مثلا رنگ توی خارج موجود شده باشه. نه، من اتفاقا از همین مفهوم رنگه که دارم اون رنگ خارجی رو میشناسم. توجه دارید؟ این نزاعیه که انشالله ما بهش خواهیم پرداخت. یه بحثی هم هستش که معمولا بین، حالا این بحثی روانشناسی نمیخوام الان بپردازیم، بین ادراک حسی و عرضم خدمتتون که خود احساس تفاوت میذارن، روانشناسا هم دارن این بحث. الان خیلی الان نمیخوام بهش بپردازم، یه خود رنگوی فلسفه غربی داره، اونو الان دیگه الان از ما نخواهیم. خیلی خوب، این رو یاسی اونجا که داشتم تاریخچه رو میگفتم، ملا صدرا و حاجی علامه رو هم گفتن، گفتن علامه اونجا جواب میده، تو اصول فلسفه هم قبول میکنه، تو اون رساله علم هم قبول میکنه، ولی تو بدایه و نهایه نیست بحث شهود حسی. این هم اضافه بکنید اون قسمت بالا، یادم رفت. خیلی خوب، نکته بعدی که باید بهش بپردازیم، ببینید بحث ویژگی حواس ظاهریه. ببینید این نکته‌ای که الان دارم میگم خیلی نکته مهمیه و این رو خواهشن خوب بهش التفات پیدا بکنید. اونم اینه که ببینید حواس ظاهری ما میخوایم ببینیم برد اینا چقدره، یعنی تا کجا ده به شیء خارجی ما رو آشنا میکنن. اینو گفتم قبلا هم ها، این که ببینید صرفاً به ظواهر و اعراض خارجی اشیا علم پیدا میکنن، یعنی به اونا راه میبرن، یعنی حس شما توقع نداشته باشین که حقیقت شیء رو، ذات شیء رو، عرضم خدمتتون که وجود شیء رو، وجود عینی شیء، اینها رو بفهمه. نه، ببینید حس دقیقا قراره یک پوسته ای از شی رو بفهمه، اونم یه پوسته خیلی 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 سطحی. توجه دارین؟ لذا نباید از حواس ظاهری شما انتظار شناخت عمیق داشته باشید، این باعث میشه که اون توقعتون رو از شهود حسی تعدیل کنید، یعنی توقع نداشته باشید حالا مثلا با حس، با چشم شما قراره تا عرضم خدمتتون که ما فیه خالدون میگن، حالا فیها ما خالدون، حالا یا عمق شی رو، عرضم خدمتتون همه اینها رو قرار باشه شما با بصر رو مثلا با لم، نه اینجوری قرار نیست. شما قراره که فقط یه سری از آثار شی رو با این بشناسید، یه سری از اعراض، همینقدر. حتی همینقدر خیلی ها، یعنی همین که داریم میبینیم خودش چقدر مگه شما میشناسین اشیا رو با دیدن قراره به چی فقط مگه قرارم بود؟ یه سری رنگ و عرار رو میگیم انشالله، یه سری کیفیات و یه سری کم، همین دیگه. و این خیلی چیز کمیه از اون شی ها، یعنی نسبت به اون حقیقت شی که حالا دیدین دیگه. برمیگردونیم به فصل اخیر و بعد فصل اخیر رو حالا ماهوی اگر بگیریم که به شدت حالا مشکلاتی داره و اینکه قابل دسترسی نیست یا خیلی سخت به دست میاد، اگر وجودی بگیریم که دیگه او اصلا دیگه وجود که به ذهن نمیاد، با اون مشکلاتی که حالا به دنبال داره. خب ببین اصلا شما کجا با حقیقتش قرار نیست ارتباط برقرار بکنید تو بحث شهود حسی؟ میگم قراره یه پوسته ای از اون شی رو بشناسید، یه سری آثار جزئی. حالا این تو رنگ انشالله من اینو توضیح بدم که شما با رنگ چقدر کم از شی میشناسین انشالله روشن میشه. فقط اینو مد نظر داشته باشین که قراره یه شناختکی، دقیقاً همین که میگم، یه شناختکی نسبت به شیء خارجی پیدا. ولی خب این شناختن عین قراره باشه. عینیت رو به هم نزنید. ولی شناختش کمه، آره خیلی کمه. یعنی اندازش کمه ولی عینه، بالاخره شناخته. و همینی که هست بالاخره طبقا نعل و نعل به خارج یکیه. این عینیتشو به هم نزنید ولی ارزشش رو هم بدونید. یعنی این نباشه حالا فکر کنید مثلا ما قراره با حالا شهود حسی به عمق شی پی ببریم، به وجودش، نه اینا نه. شهود عقلی هم انشاءالله توضیح میدم که چقدر شما خیلی کم و خیلی محدود از اون شی شما شناخت پیدا میکنید. اینو مد نظر داشته باشید حتما. یه عبارتی بخونم براتون از صدرا، عبارتی که میخونم از جلد 3 صفحه 367. خیلی خوش گفته این بحث حس رو. و این که ببینید عبارت صدرا رو بخونم، حالا میتونستم بیارم، حالا من بزنم این دقیقه شعر بخونم شما بیارم. ما این کامپیوترمون خراب شده بود، بعد هیچ کنم از این نرم افزارها دیگه، همه ویندوز و همه اینها از آن خدمتون که هیچ دیگه هیچی نبود. الان دوباره یه نرمافزار علامه فقط گوش داریم، گفتم بیارم بخونم براتون. به بقیهش هم اگر بود میخوندم متن رو، ولی متن هم زیاد نمیخوایم بخونیم، ولی از یکی دوتا متن اگر نمکین بخونیم خوبه. اسوار جلد 3 صفحه 367. من اینو شیر بکنم شما ببینید. ببینید اینجا چه بحثی هم هست. ببینید این بحثه، فی ان القوة العاقلة کیف تقوى تقوی علا توحید الکثیر و تکثیر الواحد. بحث خوبی، فی انواع الادراکات، بحث ادراکات این جلسه که معمولا خونده نمیشه. فی ماهیت العلم و عوارض ذاتیه و فی فصولون. مثلا چرا این هیا رو نمی نویسه برای ما؟ حالا این هم مشکلیه ظاهرا نسخه ما داره. خب ببینید بخونم براتون. بله فی هیا رو نمی‌بینید، هیا همه جاش خالیه. ببینید این فهمات، فإن الحس لا ينال الا ظواهر الاشیاء و قوالب الماهیات دون حقائقها و بباطنها. ببینید حس فقط و فقط به ظواهر اشیاء میرسه و به قالبهای ماهیات میرسه، یعنی به یه قالبی میرسه نه بیشتر، نه حقیقتش یا بباطنش. حالا بیاییم پایین تر اینو ول کنید. بله مورد بعدی ما کجا بودن؟
اینجا قبلش
ببینید ولذالک
اینا رو بعدش برده بودم من. ولذالک
ادراک العقل اتم الادراکات لکون العقل غیر مقصورن ادراکهو علا ظواهر شی بل یتغلغل و یغوث فی ماهیت شی و حقیقته و یستنسخ منها نسختن مطابقتن لها من جمیع الوجوه بل یسیر و هوه هیه به حقیقتها ها بعد این عبارت به هم باید که فعنه ها مشروبتون بل جهالات و نیله ها ممزوجون بل فقدان. یعنی اینو من چون این محل بحث اینو اول آورده بودم. ببینید حس فقط به قالب میرسه، اما عقل چی؟ عقل نه اتم الادراکاته، به رو ظاهر نمیمونه بلکه تقلقل پیدا میکنه و قوس پیدا میکنه، یعنی شکار میکنه و فرو میره توی ماهیت شی و حقیقتش و اونجا هستش که استنساخ میکنه یه نسخه رو مطابق با اون در جمعی وجود. اما ببینید ادراک حسی کلی مشوبه به جهالات و کلی نیلش ممزوج به فقدانه، یعنی خیلی ضعیفه، خیلی شناخت اندکیه، خیلی شناخت کمیه. درست شد؟ خیلی. این از این. نکته دوم این که این رو گفتیم قبلا هم که ادراک حسی تنها زمانیه که این اندامهای حسیمون با محسوس در تماس باشه. یعنی همه اون نظریاتی که میخونیم میگیم ادراک حسی، این تماسه باید باشه بالاخره. یعنی اون مجاورته، اون عرضم خدمتون که ارتباط تنگاتنگی که تو عالم ماده داره بین شما و اون موازات، بگیم اون محازات مادی باید تو همشون باشه. حتی انشای نفس رو اگر میگیم، حتی انتباه هر چی که میگیم باید این باشه. درست؟ این شرطه تو همه اینها، این شرطه. لذا ببینید خود اینایی که علم و ادراک رو حسی و حصولی میدونن فرق میذارن بین ادراک حسی و ادراک خیالی. یعنی میگن به محض اینکه شما اون حستون ارتباطش از اون عالم خارج قطع شد، حالا ارتباط رو به هر نحوه و هر جوری که توضیح بدیم بنابر هر مبنایی، دیگه این ادراک حسی نمیشه، میشه ادراک خیالی. حالا اگه خواستیم ببینید اسوار جلد 3 صفحه 360، همین اولش که گفتم خوندم الان براتون، 360 رو ببینید این میشه تیترش 360 فی انواع ادراکات که توضیح میده اربعه تو احساس و تخیل و توهم و تعقل ببینید فی المادت الحاضره عند المدرک علا حیات مخصوصت به محسوستون معه. همه خود این ایشونی که حالا نظر مولا صدر انشاءالله میخونیم، ببینید خود این باید ماده حاضره باشه. درست شو؟ آن ندارین شما تصویر، من عبارت داشتم. خب ببخش عرضم خدمتون که حالا تو خواهد ببینید بیارم این عبارت رو داشتم میخوندم اولش. ایلم ان انواع ادراک اربعه، احساس و تخیل و توهم و تعقل. احساس ادراک شی موجود فی المادت الحاضره عند المدرک علی حیات مخصوصت به محسوست معه من العین و متان و متا و وضع و کیف و کم و غیر ذالک. درست شد؟ این باید حاضره باشه، این حضور رو همه شرط میدونن، هر مبنایی که میخوایم داشته باشیم داشته باشیم. اشارات جلد 2 صفحه 323 هم ببینید اونجا هم داره، جناب بو علی و جناب خاجه دارن. نکته سوم این که ببینید حالا این بحثه که توی حس میگن آقا حس ظاهری، خب حس ظاهری حواستون باشه معقول ثانی فلسفی رو هم درک نمی کنه. نه تنها ذات رو درک نمی کنه، معنا رو هم درک نمی کنه. حالا معنا چه معانی مثل مثلا محبت و اینها باشن، اونی که شما میبینید تو چهره طرف فقط اون لبخند و اون کیفیتیه که آرزه بر صورت میشه، اما محبت رو شما نمیبینید. و چه از سنخ، یعنی چه از سنخ معانی وهمی باشه، حالا اینا رو ان شاءالله عمری بود توضیح خواهم داد، و چه از سنخ بحث معقولات ثانیه فلسفی باشه. عرضم خدمتتون مثل علیت. ببینید حالا بحثه که شما حس چی میبینه. معمولا میگن آقا حس فقط تعاقب میبینه، این پشتش اون. حالا برخی از سواران اشکال دارن که حتی تعاقب هم نمیبینه، یعنی تعاقب هم خودش یه امر معقولیه و نسبت اضافه طرف میخواد چی میخواد، یا حتی تعاقب هم نمیفهمه. ولی خب بیان مشهور معمولا اینه که نه، صرفا تعاقب میبینه، علیت رو نمیبینه. حالا ایشون برخی میگن که نه، تعاقب هم نمیبینه، فقط چی بگیم، دو تا انتباه حسیه. این عبارتی که میخونم از حاشیه ملا صدراست، الهیات شفا صفحه 8. حالا الهیات شفا رو ببینید، برید حاشیه ملا صدرا رو به وزانش ببینید. عمل حس فلا یعتقد بکنم مالای بوالی اینو بردن، حالا حاشیه صدرا هم داره شبیه اینو. و عمل حس فلا یعدی الا الى الموافات ولیف اذا توافا شیئان وجب ان یکون احد هما سببا للآخر. حس فقط چی میبینه؟ فقط موافات میبینه، پشت سر هم اومدن رو میبینه. خب مگه وقتی موافات داشتیم قراره یه چیزی علت اون یکی هم بشه؟ مگه هر موافاتی داریم که علت اون یکیه؟ نه، لزومی نداره. بله. خب بحث بعدی که هست، حالا اینا انشالله تو بحث شهود عقلی به کار میاد، اونم بحث حقیقت عقله. حالا این رو دیدین دیگه، میگن قوه‌ای که موجب امتیاز انسان از سایر حیوانات میشه و انسان رو برای علوم نظری مهیا میکنه، که حالا کارکرداش هم آجاقا آوردن توی عرضم خدمتتون که کارکردهای عقل رو و کارهایی که عقل انجام میده رو توی این فلسفه آوردن، ملاحظه بفرمایید. حالا آدرس هم اگر میخواین اسوار جلد 3 صفحه 418 صفحه 513 مفاتیح الغیب، این دو جلدی ها، جلد 1 صفحه 135، همین که چیز چاپ کنیم که عرضم خدمتتون که کنگره صدرا زده، چی میگن بنیاد صدرا میگن، چی میگن، آره اون جلد 1 صفحه 135 شرح اصول کافی هم همون دوباره مال صدرا 1224 1228 اونجا بحث مفصولی داره راجع به حقیقت عقل. که حالا بعد حالا ادراک کلیات باید بگیم نباید بگیم، اینا رو انشالله بذارید برای شهود عقلی، شاید انشالله این بحث رو بکنیم. تا یه لزومی داره حتما عقل کلیات بفهمه یا اینکه نه عقل میتونه جزئیات هم بفهمه، آیا لزومی داره حتما حذف بکنیم توی کلیات و این چه مشکلاتی پدید میاره، و اون بیانی که میکنن لزومی نداره، لذا شهود عقلی که جزئی هم هست امکان پذیر میشه. حالا اینا رو انشالله مقدمه‌ای باشه برای بحث شهود عقلی، انشالله اونجا اگر عمری بود خدمتتون، فقط یادم نره، انشالله که یادم نمیره، نگاه میکنم انشالله اونجا هر شما بنویسید اگه یادم رفت یاد آوری کنم. بحث بعدی که هست بعد خدمتتون، چند تا گفت شد تا الان؟ بله. چند تا بحث شد؟ بکنم 4 تا شد ها؟ خب حالا اگه 4 تا شدیم 5 میشه. بحثی که هست اینه که شهود رو گفتیم علم حضوری. خب این ویژگی های شهود رو اجمالا من فقط در اینجا تیتر زدم و فقط میخونم از روش دیگه، باز نمی کنیم دیگه، اینها رو قبلا توضیح دادم، فقط میخوام الان دم دستتون باشه، یعنی این ویژگی ها دم دستتون باشه. اولا اینکه توی شهود و توی علم حضوری تفکیک میان معلوم به ذات و معلوم بالعرض اتفاق نمیفته و ما یه معلوم بیشتر نداریم و همون معلومه به ذات دیگه، معلومه بالعرض نداریم و اون معلومه به ذاتمون همون شیء خارجی هم هست. لذا خاطرتون باشه عرض میکردیم اینجا معرفت به هستی گره میخوره، یادتونه. دو اینکه خب حالا که اینه، بحث مطابقت و عدم مطابقت اینو علامه داشتن، همین تو مقاله 4 داشتن علامه، بحث مطابقت و عدم مطابقت مطرح نمیشه، بلکه بحثی که هست بحث اتحاده، ببینید بحث اتحاد، نوع اتحاد میان عالم و معلوم باید اتفاق بیفته. اتحاد یعنی اتصال، یعنی ارتباط حقیقی وجودی خارجی. حالا انشالله یه توضیحی میدیم. یه خورده این ادبیات اتحاد، میدونی اتحاد انواعی داره دیگه، دیدین دیگه، یعنی اینم یه سنخ اتحاد باید اینجا اتفاق بیفته. اتحاد، شما از اتحاد ما با حق تعالی بگیرید تا با اتحاد ما با صور پیشین، اتحادمون با ماده، اتحادمون با خارج، همه اینها نوعی اتحاد داره اتفاق میفته. اتحاد هم یه جهت وحدت داره، یه جهت کثرت داره. اینا رو باید چشمتون تیز باشه ها، یعنی حالا اینا انشالله توضیح خواهیم داد تو بحث شهود حسی. ببینید اون جهت اتحاد رو خوب درک کنید و جهت افتراق رو هم انشالله خوب متوجه باشید. نکته چهارم این که ببینید یه سری از امور هستن که تنها راه دستیابی به اینها بحث شهوده. یعنی اگر شهود نکنیم ما هیچ راه دیگه‌ای برای دسترسی نداریم. یه مثالش چیه؟ این وجود خارجی. نه حالا اون وجود خارج میگیم، حالا انشالله انواع شهود رو توضیح میدیم، ولی ملا صدرای نرخ شاه عباسی داره دیگه، این که آقا وجود خارجی که به ذهن نمیاد. اگه میخواین شما وجود خارجی یه چیزی رو بشناسین باید اون رو شهود بکنید. حتی شهودی که ایشون میگه، حالا توضیح میدم ان شاءالله جلوتر کدوم شهود رو داره میگه، اقسام شهود رو بگم روشن میشه. نکته پنجم که این خیلی حائز اهمیته و این رو میگم چون مرا نکته بعدی بهش احتیاج داریم، اون که ببینید شهود یه امر شخصیه. چطور؟ ببینید حالا هر نحوه اتحادی اگر برقرار بشه بین شما با اون معلوم خارجی برقرار شده، بین بقیه لزومی نداره حتما برقرار شده باشه، لذا جزئیه، لذا شخصیه، درست؟ و چون جزئی بودنشو نگفتم، و چون ارتباط شخصی بودنش روشن شد، یعنی برای شخصی اون شخص باید یک اتصال وجودی بین این و اون حقیقت برقرار بشه، خب لذا شخصیه. چرا جزئیه؟ چون بابا این طرف وجود جزئی خاصه، اون طرف وجود جزئی خاصه، ارتباط اینا وجود جزئی خاصه، خب این نمیتونه اشتراک پذیر باشه، اصلا فرق نداره اشتراک پذیر شدنش. توجه دارید؟ نمیشه این شهود مال من باشه ولی مال شما باشه، جور میشه؟ فرض نداره. بله میشه شما هم بیاین با اون شی یک نحوه اتحادی برقرار بکنید، ولی اون میشه اتحاد مال شما دیگه، مال من نیست. اما نکته ای که هست ببینید این که برخی از شهودات همگانی هست، یعنی این اتفاق برای انسان به ماهو و انسان میفته، یعنی انسان با این نحوه وجود خاصی که داره وقتی در معرض و در مواجهه با یک سری از حقایق و یک سری از وجودات قرار میگیره، این نحوه اتحاد به خاطر نحوه وجود انسان و نحوه وجود اون شی، این نحوه ارتباط برقرار میشه و این دست شخص هم نیست. توجه دارید؟ این خیلی مهمه. لذا این شهودا بعضیاشون ما تعبیر میکنیم شهود میشه همگانی. حالا که شد همگانی الان دیگه میشه واش استدلال. حالا نشاله تو مرحله بعد توضیح میدم، فقط شهود همگانی اصطلاحش رو یاد بگیرید. اینم از این. یه چیزی هم میخواستم عرض بکنم. بله نکته بعد این که خود شهود به ما و شهود، حالا اینو بعدا نتایج خواهیم گرفت، متصف به ثواب و خطا نمیشه. ما شهود درست و شهود غلط نداریم. اونی که نسبت به عرفا میگن انشالله آخرش عرض خواهم کرد، اون شهود درست و شهود غلط و حالا این چه اتفاقی میفته و شهودهای شیطانی میگن، شهودهای رحمانی میگن. ولی شهود همگانی یعنی این که همین که الان حالا شهود سی رو توضیح میدید، الان من اینجا نشستم دارم این مبلو میبینم، شما اگه بغل من بودید همین مبلو میدید، چه میدونم دو نفر دیگه اگه بودن همین مبلو میدیدن و من میفهمیدم این مبل هست، شما شهود میکردی این مبل هست، اوشون هم شهود میکردی این مبل هست. ها الان همگانی دیگه در معرض هم است.
یعنی میگه باور نداری بیا ببین، مشکل داری شما قبول نداری که مثلا فلان چیز هست، بیا بریم با هم بریم ببین.
توجه داریم، این شهود همگانی. یعنی یه تعبیری دارن عقل همگانی آیه عابدی شاهرودی دامازلو، شهودهای همگانی هم ما داریم. چیش متفاوته؟ متفاوت باشه. خب چیش متفاوته؟ اینکه دو تا شخصن بله، قوای ادراکیشون متفاوته، اینو خانم بحث خواهیم کرد. اگر ذات انسان رو ما قبول بکنیم، ذات انسان دو تا علم حاصل شده ها، اشتراک نیست. این برای خودش حاصل شده، اونم برای خودش حاصل شده. دو نحوه، دو تا اتحاد با یک شی برقرار شده، چه اشکالی داره؟ حالا اینا این که گفتم، ببینید یه بحثی هست لازمه، حالا اینا نمیدونم بهش برسیم یا نه، این که خب قوای ادراکی انسان متفاوته، یکی چیزش قویه یکی چیزش ضعیفه ها. اینو چیکار میکنید شما؟ اینا رو چجوری؟ حالا اینا رو انشالله اگر عمری باشه توضیح میدیم، ولی حالا اینو میگم انشالله تو حس چیه، توی عقل انشالله اینا رو توضیح میدم، متفاوت هم با هم دیگه. حالا اجمالا یه کلمه اگه بخوام بگم، ذات انسانی رو اگر ما بپذیریم باید لوازم ذات رو قبول بکنیم. اگرم ذات انسانی رو قبول نکنیم یه سری مشکلات دیگه ایجاد میشه. ولی ذات انسانی یعنی یه نحوه خاصی از وجود، و این نحوه خاص از وجود یه سری لوازم داره، یه سری ادراکات مشترک، یه سری فهمای مشترک، عقل مشترک، حس مشترک. هان اینها چیزیه که اختزاعات ذات انسانیه. اون که توی علم حاصل شده اشتراک ندارن رو متوجه شد اینا اسمایی زده؟ دو تا علمه ها، یه دونه علم نیست، هر کس برای خودشه. کدوم لازمه؟ اینکه حالا نگفتن که حالا ذات انسانی رو باید توضیح بدیم و بعد ذاتگرایی و اینها رو توضیح بدم، ان شاء الله اینا رو میگم که چگونه، چون یه بحثی اینه آقا از کجا معلوم همه اینجوری باشن، همه اینجوری فکر بکنن ها. شما مال این فرهنگید، اون مال اون فرهنگه، این بحثای فرهنگ و اینها. و حالا بخوام بگیم تحت تو اندامهای حسی، تو اندامهای بدنی با هم دیگه متفاوتیم. مثلا چشم من، حالا بنده عینک میزنم، خب چشمم نزدیک بینه، شاید چشم شما دوربین باشه، کدوم داریم درست میبینیم؟ حالا اینا بحثایی که اگر عمری باشه حالا شاید به برخیشون برسیم بپردازیم. بله خب این رو گفتم. پس شهود ثواب و خطا نداره، اصلا معنی نداره شهود خطا. شهود خطا اصلا معنی نداره. خب شهودات شیطانی چی؟ اینو برسیم حالا ان شاء الله توضیح میدم اگر عمری بود. اینو یادتون باشه، اینو چند تا سوال طرح کردیم هنوز جواب ندادیم اونها رو، حالا ان شاء الله تو بحث خطا اینها رو ان شاء الله توضیح میدیم که شهود شیطانی یعنی چی، اینو ان شاء الله توضیح میدیم. نکته بعد این که ببینید، گفتیم خب شهود غیر شرکت پذیره، درسته؟ اما اگر من این شهود رو بیارم تو ساحت مفهوم، که حالا توضیح میدیم ان شاء الله چگونه از شهوداتمون مفهوم میگیریم، تو ساحت مفهوم که اومد، این دیگه قابلیت تأمین پذیری و شرکت پذیری پیدا میکنه. ولی نکتهش چیه؟ من باید این توانایی رو داشته باشم. اون که این حقیقت رو شهود نکرده که. حالا ببین مثلا میخوام مثال بزنم، حالا انشالله خدا روزی ما بکنه، روزی شما بکنه، ما یه بار مثلا با خدا بشینیم ها، خدا رو یکی شهود بکنه. خب این شهود رو اگر اولا لفظ که براش وضع نشده، چرا؟ چون الفاظ برای شهودات همگانی و اون چیزایی که همه میفهمن و مفاهیم هم اینا وضع میشه. خب من اگه بخوام خدا رو برای اون فرد توضیح بدم چیکار باید بکنم؟ باید بتونم قالب مفهومی در بیارم که اون بفهمه دیگه، یه قالب مفهومی مشترکی بتونه خدا رو منعکس بکنه. و حالا این تو امور معنوی که خیلی سخته، اما یکی از اعجازهای قرآن اینه که چگونه حقایقی که لفظ براش وضع نشده رو ریخته تو قالب الفاظ که مردم عادی دارن صحبت میکنن میفهمن و میتونن این رو بگیرن و به اون منبع متصل بشن. این واقعا چیز شگرفیه توی قرآن کریم، یعنی کسی این حقیقت رو توی کلام الهی بفهمه اصلا تازه میبینه چیکار داره میکنه قرآن. چه عظمت، واقعا چه عظمتی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چیکار کرده اصلا، واقعا اعجازه، کار هر کسی نیست. اما خب
اگر مثلا یه چیزی باشه که نه شما مثلا دارید چه، مثلا ببینید فرض بفرمایید مثلا من رفتم مکه، حالش الان که عکس و اینا هست مثلا فکر کنید زمان بوده عکس و اینا نبوده، من بخوام بیام مکه رو برای شما توصیف بکنم، خب من شهود کردم اونجا رو دیگه، میتونم تو قالب اون مفاهیمی که شما داری براتون مکه رو و کعبه رو، حالا مکه که شهره، کعبه رو برای شما توصیف بکنم. توجه دارید؟ بعد پایش اون طرف باشه. اما نکته ای که از وقتی میاد توی عبارت میتونه شرکت پذیر بشه. اما حواستون باشه همین که اومد تو عبارت صدق و کذب برمی‌داره ها، همین که اومد تو قالب مفهوم تمامی ویژگی‌های شهود از دست میره، دیگه شهود نیستا، این دیگه میشه گزارش، میشه ترجمه شهود. توجه دارید؟ یعنی درسته همگانی میشه ولی همه اونا قبلیان برداشته میشه. اونایی که گفتیم عدم تفکیک میان معلوم به ذات و به لحاظ، عدم خطاب و اتحاد عالم و معلوم، همه اینا تموم میشه، اینا دیگه تموم شد، دیگه اومد تو قالب عبارت، اختزاعات علم حصولی، اختزاعات مفهوم، اختزاعات گزاره، همه اینها برش اون وقت بار خواهد شد. این رو توجه بفرمایید. نکته بعد این که ببینید علم حضوری اون تقسیم هایی که اینو گفتیم قبلا، تقسیم هایی که برای تصور و تصدیق و کلی و جزئی و مثلا اینها رو اصلا نداره، اونا تقسیمات همه مال علم حصولی هست. علم حضوری علم به این اون شیه، درست شد؟ اصلا اینا برش مطرح نمیشه. اینم نکته هفتم بود، هشتم بود، چندم بود؟ عرضم خدمتتون که بله، خب این نکات رو عرض کردیم. نکته بعدی که باید مطرح بکنیم بحث انواع شهوده. بحث انواع شهوده، ببینید دو تا تقسیم بندی اینجا بنده میگم، یکی این بحث شهود عقلی قلبی، عقلی حسی، این حتی گفتم، حالا یه دو تا توضیح، چند تا توضیح راجع به شهود حسی میخوام بدم. یه بحث دیگه هست راجع به انواع شهود، شهود احاطی اتصالیه، حالا این رو میخوام عرض بکنم انشالله. ببینید شهود چی شد؟ شد ارتباط بیواسطه انسان یا نفس انسانی با معلوم. خب اگر ما حالا بپذیریم، چنانچه انشالله توضیح خواهم داد، نفس انسانی مراتب و مراحل و نشعه های گوناگونی داره، ها، نشعاتی داره، نفس انسانی مجرد مادیه، ها، نفس انسانی عرضم خدمتتون که قلب داره، عقل داره، حس داره، حالا قلب رو حالا الان نمیشه توضیح داد، اینا بحث عرفانیه و اینها. خب اگر این باشه، ما گفتیم شهود چیه؟ ارتباط بیواسطه انسان یا نفس انسانی یا حقیقت انسان با معلوم. خب هر نشعه انسانی میتونه یه ارتباط بیواسطه‌ای با مصانخ خودش برقرار بکنه، درست شد؟ حالا که اینه، لذا میتونیم شهودهای متعددی داشته باشیم، و وقتی که اون نشعه با مصانخ خودش ارتباط برقرار میکنه، اتحاد، بخوام بهتر بگم ارتحاد برقرار میکنه، قوه مصانخ اون هم باید توی نفس انسانی اون رو درک بکنه، چون نفس یک وجود شعوری ارادیه. این نطق که عرضم خدمتتون به عنوان حالا معنایی که میکنن، اصلش ادراک و اصل فهمیدن توش خوابیده و عقل درش خوابیده، حالا بخوام بگیم نفس انسانی درش خوابیده، این نفس انسانی این ویژگی ادراک ذاتیشه، یعنی نمیشه یه چیزی با نفس متحد بشه و نفس اونو به چنگ نیاره، نفس انسانی شکار میکنه به محض اینکه، چون کاملا خودش شعوره، کاملا خودش فهمه، کاملا خودش ادراکه، سر تا سر نفس اینه، به محض اینکه چیزی با این نفس متحد بشه همونجا نفس بهش علم پیدا میکنه. اون شأن نفس و اون قوه مصانخ اون امری که داره متحد میشه رو، که حالا بگیم قلبه، حالا بگیم عقله، بگیم حسه، اینا شؤون نفسن دیگه، حالا نمیشه توضیح میدم. این شؤون نفس در جا اون رو ادراک میکنن. پس ببینید، اولا اگر نفس دارای مراتب و مراحلی شد و هر مرحله تونست با مصانق خودش ارتباط برقرار بکنه و چون نفس هویت شعوری داره، به محض اینکه این با اون اتحاد پیدا کرد، توی اون قوه ادراک هم همونجا سر صحنه اتفاق میفته. ادراک حضوری ها، نه ادراک حصولی. الان محض ادراک حضوریه، یعنی خود نفس، ببینید خود نفس الان چجوری کلش حضوره برای خودش و کلش فهمه برای خودش و کلش ادراکه برای خودش. برای خودش نفس نسبت به خودش اینه دیگه، خودشو میفهمه. ها، حالا به محض اینکه یه چیزی با این نفس متحد بشه، اونم میفهمه. حضوری میفهمه، من دارم میگم نفس خودشو میفهمه، حضوری میفهمه، تمام هویتش ادراکه. ها، اینو دقت بکنید، حصولیش نکنید. اون ادراک حضوری یعنی همین خصلت فهمندگی که داره خودشو میفهمه تو موطن خودش، نه تو موطن مفهوم، مفهوم نگرفته هنوز، تو موطن خودش چجوری خودشو میفهمه. علم نفس و نفس توضیح میدن آقایون، علم حضوریه و اینها. ها، ببینید چرا؟ چون این خصلت نفسه، این ویژگی نفسه، این اساس نفسه که اینگونه است، مدرکه، ادراک کننده است. خب به محض اینکه حالا این نفس شد دارای مراتب، اینو انشالله توضیح میدم، به محض اینکه یه مرتبه یه نفس با حقیقت مصانق خودش یه ارتباطی برقرار بکنه، این هویت ادراکی اون رو هم ادراک میکنه، اون رو به چنگ میاره. توجه فرمودین؟ این رو مد نظر داشته باشین. حالا که اینه، ببینید حالا که این شد، اگر نفس مراتب مختلفی داره، شؤون مختلفی داره، نشعات مختلفی داره، به حسب این نشعات و به حسب درکی که توی هر نشعه اتفاق میفته، شما میتونید شهود حضوری نفس رو و اون علم حضوری نفس رو دسته‌بندی کنید که این میشه مبنای تقسیم بندی به شهود قلبی، شهود عقلی و شهود حسی. توجه دارید؟ یعنی یه موقع نفس تو مرتبه ماده است داره ادراک میکنه، اتحاد مادی برقرار میکنه، شما توضیح میدم. یه موقع نفس تو مرحله عقل و تو مرحله معانی داره ارتباط برقرار میکنه با امر مصانق خودش. یه موقع تو مرتبه قلبی داره اتحاد برقرار پیدا میکنه و عرضم خدمتی که داره ادراک میکنه. خب این میشه شهود عقلی و شهود قلبی و شهود قلبی و حسی و عقلی. این رو مد نظر داشته باشین. نکته بعد این که یه توضیح اجمالی ما این شهوده، الان توضیح میدم شهود قلبی رو. حالا قلب و اول باید توضیح بدیم دیگه. قلب انسان چیه؟ حالا اینا رو انشالله عرفان میخونید، الان خیلی نمیخوایم بپردازیم بهش. ببینید شهود قلبی اون ارتباط بیواسطه نفس انسانی با حقایق عقلی و مثالیه، یعنی نشعه عقلی مثالی شما با اون حقایق ارتباط برقرار پیدا میکنه، یعنی با عقل منفصل و مثال منفصل ها. یعنی عقل متصل و مثال متصل شما که مصانخ با عقل منفصل و مثال منفصله. حالا عقل منفصل نمیگن ولی من میگم برای اینکه روشن بشه. حالا نگفتم که حالا هنو میخوایم بگی اینا رو توضیح میدم ان شاء الله تو بحث نفس ملا صدرا، هنو نگفتم ملا صدرا رو توضیح میدم که نفس چجوری قوا و نفس انسانی و نظر ملا صدرا ان شاء الله توضیح میدم مفصل ان شاء الله. حالا امروز که ظاهرا نمیرسیم ولی تو برنامه هست دیگه. الان من این مقدمات رو که بگم ان شاء الله باید نفس بو علی بگم یه جلسه، بعد یه جلسه نفس صدرا بگم، بعد اونجا توضیح میدم انشالله اتحاد نفس با قوا چیه، اتحاد نفس با اینا رو انشالله همه رو توضیح خواهم داد اگه زنده باشیم. حالا الان این اینجوری که بنده میگم شما بنویسید، حالا اونجا انشالله توضیح خواهیم داد که این یعنی چی. یک حقیقت زونشعاته، اینو توضیح میدم، مادی مجرد، اینو انشالله اگه عمری باشه توضیح میدم. حالا شما فعلا بپذیرید نشعات مختلفی داره. بخوام خیلی خوب مثال بزنم، اول ما نفس رو باید بفهمیم اونو بفهمیم، ولی معمولا چه اونو شما فهمیدی اینم متوجه میشین. تشکیک خاصی رو چجوری فهمیدی؟ یک حقیقت واحدیه که نشعه عقلی داره، نشعه مثالی داره، نشعه مادی داره. یه حقیقته. نفس هم همین جوریه. یه حقیقت نشعات مختلف داره. حالا اونو تصور بکنید، الان اون رو فرض بفرمایید، حالا اینو انشالله برسم جلو توضیح خواهم داد، اگر عمری باشه انشالله این نشأت نفس رو توضیح میدم. حالا ببینید شهود قلبی، اینو داشتم عرض میکردم، شهود قلبی اون ارتباط بیواسطه نفس انسانیه با حقایق عقلی و مثالی موجود تو عالم عقل و مثال منفصل، که میدونید دیگه. حالا این شهود هم دو جوره، یا شهود سوریه که تو مثال اتفاق میفته، کار اینا دیگه سلطان بحثشون عرفان دیگه، مثلا مشارق الدراری صفحه 669 مراجعه بکنید خوبه. قیصری هم تو مقدمه انواع شهود رو توضیح داده، شهود حالا یادم نیست فصل چنده، اون شهود سوری و معنوی و همه اینا رو توضیح داد. حالا اینا رو الان نگم دیگه، الان میخوام اینا رو بگم خیلی عرفانی میشه. بدونید حالا شهود قلبی هم دو جوره، سوری داره معنوی داره، و معنویش دیگه صورت نداره، تو قالب معنا نمایان میشه. حالا بعد معنا رو توضیح بدیم، معنا رو ان شاء الله بعد توضیح بدیم. حالا ولی خب اجمالا شهود قلبی اینه، یعنی تو این نشئه نفس اتفاق میفته. ببینید شهود عقلی ارتباط مستقیم عقل انسانی با حقیقت خارج و فهم معانی همسنخ خودش. ببینید الان شما شاید تو عالم ماده باشید خب، اما تو خود همین عالم ماده یه سری امور هستن که همسنخ عقل هم. مثل وجود و درک، اصلا تو خود ماده به ماده نمیشه درک بشن، تو صورت نمیشه درک بشن، معقول‌الثانی اینجوری هم. وجود، وحدت، کثرت، علیت، اینا درسته که عرضم خدمتون که مال ماده و در ماده دارن اتفاق میفتن، ولی مادی نیستن، اینا مقید به ماده نیستن، لذا از یه جهت مصانخ عقلن و لذا عقل باید اینها رو ادراک بکنه و حس نمییابد اینها رو، چون صورت نیستن، از سنخ صورت نیستن، وجود از سنخ صورت نیست تا حس پیدا بکنتش. ببین وجود مادی اون وجودش که از سنخ صورت نیست، اون وحدتش که از سنخ صورت نیست که اینها رو بخواد حس پیدا بکنه. حالا شهود حسی هم که روشن اینا انشاءالله توضیح میدیم، شهود عقلی و حسی، چون کار مستقله دیگه الان نمیگم، فقط این نکته‌ای که بود میخواستم این وجه تقسیم روشن بشه و اون توضیحاتی که راجع به نفس بود حالا انشاءالله عمری باشه توضیح میدم. ببینید نکته‌ای که از این شهود عقلی آقا فرمایششون اینه، میگن تو کار حکما همشون این کارو میکنن اما مستقل نشده، اما مبانیش تو کارهای ملا صدرا هست. یعنی خیلی طبیعیه این، ببینید یه موقع فیلسوفی یه حرفی رو میزنه لوازمش رو استخراج نمیکنه، بعدیا میان لوازمو در میارن، اشکالی نداره، یعنی تعجب نکنید که آقا چجور ملا صدرا مثلا با این قوت فلسفی اینو مثلا اینو نگفته، مثلا یکی دیگه میاد مثلا پی میبره، ایبی نداره. ما خیلی از بحثا هستش که شما الان من میخوام به شما مثال بزنم، آقا مثلا این نحوه وجودی که ملا صدرا گفته رو ما اینو میکشونیم تا بحثای فرهنگ، خود ملا صدرا اصلا شاید ارتفاع نداشته که آقا فرهنگی هست و جامعه‌ای هست و شاید اینا رو اصلا نمیدونسته، ولی خب لوازم حرف میکشه دیگه. خب اگه ما بیایم اونجا ببینیم یه حقیقتی هست همون جوری که دارن اثبات میکنن، همون جوری که دارن بحث میکنن اینها، دوباره اونجا بحث اصالت وجود مطرح میشه، دوباره لوازم وجود بعد مطرح میشه، دوباره بعد این مادی مجرد، همه اون بحثا لوازم کشیده میشه، او تا کجا تا ناکجا آوا کشیده میشه. مثلا این بحث امتداد علوم انسانی اینا اینجوری مطرح میشه دیگه، یعنی لوازم حرفیه که داره سرریز میکنه، که بعضیا حالا نمیدونم چجوری میگه علوم انسانی اسلامی نداریم، حالا عجیبه حرف اونها. خب عرضم خدمتون که اینم بحث بعدی، بحث بعدی که داریم انواع شهوده که تقسیم میشه به احاطی و اتصالی، که حالا اینو دیگه ظاهرا نمیرسیم، یعنی وقتمون تمام شده با نه. خب باشه این انشالله جلسه بعد باشه، جلسه خوری طولانی خواستم امروز بگم نفس بوالی هم بگم، ولی خب قدری ظاهرا این مقدمات، ولی خب اینا مهمه، اینها رو یادداشت بکنید بعدا انشالله ببینید شما بخواید درس بدین اینها، باید همه شما مثلا حالا انشالله باید مثلا بخواید معرفت شناسی بگین باید همه این مقدمات حاضر باشه. این که میدونم بعضیاش رو خوندین، ولی الان بنده اگر میارم
بچش اینه که باید سر صحنه ذهنتون باشه تا اون نتیجهی که میخواین بگیرید رو داشته باشین. توجه دارید؟ یعنی اگه این مبانی حاضر نباشه اون وقت اون نتیجه هم نمیشینه. لذا اینها رو باید به نحو قریب، به نحو مبادی قریب انشاءالله داشته باشید. حالا میخواین یه کاری بکنیم. حالا من بس سلام میگم. بس سلام علیکم و رحمت الله.